ضمن گرامی داشت یاد و خاطره همه شهدای کشور عزیزمان ایران، همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما دوستان هستیم و سپاسگزاریم که از ساعت 14 تا این لحظه 18:31 شنونده برنامه‌های ما هستید. از شما دعوت می‌کنیم همیشه با ورزش رو بشنه.
همیشه با ورزش، با ورزش. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در حالی که داریم شامگاه پنجشنبه 3 آبان 1403 رو پشت سر میذاریم، انشالله که در صحت و سلامت باشید. برنامه ریزی بفرمایید که داره ما باشید تا حدوداً ساعت 20. ما یکی دو شبی در قالب برنامه همیشه با ورزش خدمت شما نبودیم، اما برای اون دست از عزیزانی که به صورت حرفه‌ای برنامه رو پیگیری میکنند میدونن که رفت ما از ابتدای هفته به بهانه هفته تربیت بدنی و ورزش که البته روز گذشته همین هفته به پایان رسید، ما مباحثمون رو به بهانه این هفته بودیم به سمت سوی وضعیت ورزش در حال حاضر در کشورمون، چه در بود همگانی چه در بود قهرمانی. اگه باز یادتون باشه ما مهمانان رو هم حضوراً دعوت کردیم، هم در مورد طرح ملی آمایش سرزمینی در حوزه ورزش صحبت کردیم، نگاه انداختیم متوجه به ظرفیت ورزش روستایی، به فعالیت‌هایی که در حوزه ورزش روستایی و اشعاری داره صورت می‌گیره، همینطور با توجه به ظرفیت عظیم ورزش در حوزه بانوان و به ویژه افتخاراتی که اخیراً و در طی سالیان اخیر در ورزش کشورمون از سوی بانوان عزیز به دست اومده، کمی هم به مقوله ورزش در حوزه بانوان پرداختیم. گذشته از افتخاراتی که در بود قهرمانی حاصل شده، به هر حال دغدغه و نگرانی که محور اصلی صحبت‌های ما و مجموع بحث‌های ما در طول هفته در مورد ورزش بود، اون فقر حرکتی بود، اون نگرانی‌هایی که باید رفته رفته با برنامه‌ریزی‌های درست رفع و رجوع بشه که عرض کردیم بخشش به عهده ما مردم هست، بخشش به عهده تصمیم سازان و تصمیم گیرانی که باید شرایط ورزش مقرون به صرفه و ارزان و آسان رو برای ما و مردم مهیا کنن. در مورد همین مباحث صحبت شد و البته با توجه به اینکه در دو شب گذشته ما برنامه همیشه و ورزش نداشتیم، ما خواهش کردیم از مهمانانمون که در برنامه‌های ظهر ما خدمتشون باشیم که به هر حال به صورت کاملی پرداخته باشیم به هفته تربیت بدنی و ورزش. این بحث رو امشب هم ادامه میدیم و جمع‌بندی خواهیم کرد، هم مجموعه مباحث رو که در طول هفته سر و شکل گرفت با حضور مهمانان، هم به هر حال نکاتی که به عنوان جمع‌بندی باید در دستور کار قرار بگیره اگر می‌خوایم از وضعیت موجود کمی شرایط رو بهتر ببینیم، به ویژه در حوزه ورزش همگانی و سلامت محور. با توجه به زمان 90 دقیقه امشب ما موضوع روز هم خواهیم داشت که امشب اینو در سنت شکنی می‌کنیم و قبل از مباحث مربوط به حوزه ورزش و تربیت بدنی به موضوع روزمون هم خواهیم پرداخت. خب دو شماره تلفن هم طبق معمول در اختیار شما دوستان و سروران نازنین هست که اگر در مورد موضوع محوری هفته یا مباحث دیگر سوالاتی دارید، پرسشایی دارید، حتما بفرمایید. ما هم انشاءالله در حد بضاعت پاسخگو خواهیم بود. و شماره تلفن 220-213-87 220-213-88. خب پیش از اینکه با کارشناس بسیار خوب برنامه‌مون همراه باشیم، به سنت برنامه همیشه با ورزش عرض کنم که موضوع روزی که راجبش صحبت خواهیم کرد رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا و رقابت‌های لیگ سطح دو قهرمانان آسیا هست که به هر حال در مجموع این لیگ‌هایی که عرض کردم ما 4 نماینده داریم که این هفته از مسابقات خودشون رو هم پشت سر گذاشتن. آماری است که چندان جالب توجه نبود، بهتر بگم اصلا جالب توجه نبود. 3 شکست و 1 پیروزی حاصل تلاش نمایندگانمون بود در رقابت‌های لیگ نخبگان. قطعا در جریان قرار گرفتید که پرسپولیس علی‌رغم بازی خوب مقابل تیم اسد قطر بازنده شد. استقلالی ها هم با یک نتیجه خفیف رقابت خودشون رو مقابل النصر عربستان واگذار کردن. در لیگ سطح دو آسیا دیگه معلوم نیست آقای مرایس باید چه نتایجی بگیره که کمی به فکر نیمکت تیم سپاهان باشن عزیزان. و سپاهانی ها باز هم یک باخت تلخ دیگر رو تجربه کردن و مقابل تیم شارجه امارات 3-1 بازنده شدن و شاید تنها تراکتور بود که تا حدی آبروداری کرد، اونم مقابل تیم مثل روشن تاجیکستان که از قبل هم انتظار پیروزی میرفت. از بدید که مباحث برنامه امشب رو با موضوع روز آغاز کنیم و باز هم خدمت استاد خسرو والی‌زاده عزیز هستیم، عمر کارشناس برنامه همیشه با ورزش. استاد درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم آقای نوروزی عزیز، سلام خوش. درود خدمت شما و عرض سلام و شب بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده. خوشحالیم که در آخرین برنامه همیشه با ورزش در این هفته باز هم در خدمتتون هستیم، راجع به هم نتایج تیم‌های فوتبالمون در دو لیگ آسیا صحبت خواهیم کرد به عنوان موضوع روز، همونطور که آقای نوروزی فرمودن، و هم راجع به موضوع اصلی که هفته تربیت بدنی و ورزش بود ان شاء الله در ادامه برنامه جمع‌بندی خواهیم داشت. اما بریم سراغ فوتبال آسیا و دو لیگ، لیگ نخبگان و در واقع لیگ دسته پایین‌تر این مسابقات که نمایندگان ما این هفته به میدان رفتن. در لیگ نخبگان خب متاسفانه هر دو نمایندمون استقلال و پرسپولیس مسابقاتشون رو واگذار کردن. شرایط تیم‌های فوتبال ما از قبل هم البته پیش‌بینی می‌شد، در آسیا اصلا شرایط خوبی نیست. شما ببینید حالا استقلال ما میگیم مدتی است که درگیر یک سری مشکلات مدیریتی است و تغییر مربی و اینها. پرسپولیس که یک شرایط به نسبت آرامی داره، مشکلی در ظاهر نداره، تیم خوبی است، در این چند سال اخیر بارها و بارها قهرمان لیگ برتر ما شده، نفرات خوبی رو به خدمت گرفته. الان شما ببینید این هفته با اینکه باز بازی خوبی رو مقابل اسد قطر برگزار کرد، اما باز هم واگذار کرد مسابقه رو و خب اصلا شرایط خوبی تیم پرسپولیس نداره. از 3 بازی فقط 1 مساوی و 2 شکست. استقلالم که خب با اون شرایط مقابل النصر عربستان قرار گرفت با ترس و لرز و بدون مهاجم، یک تیم کاملا دفاعی، دیوار کشیدن جلوی دروازه و اون بازی رو هم ما شکست خوردیم. استقلال هم 1 پیروزی داره و 2 شکست و در رده های 6 و 10 جدول لیگ نخبگان اصلا شرایط خوبی نیست. سپاهان که شرایطش خیلی بده و در لیگ 2 هم اصلا شرایط خوبی نداره، از 3 بازی 1 پیروزی و 2 شکست داره و حالا به قول آقای نوروزی تیم تراکتوری مقدار آبروداری کرد، گروهش هم 3 تیمی است، 2 بازی رو برده و فعلا صدرنشین است. ما یک فکر جدی واقعا باید برای تیم‌های باشگاهیمون بکنیم با توجه به سرمایه‌گذاری عظیمی که تیم‌های باشگاهی در آسیا، به ویژه تیم‌های عربستانی، تیم‌های قطری، تیم‌های اماراتی که ما می‌بینیم حتی سپاهان ما به تیم شارجه هم مسابقه رو 3-1 اونم واگذار می‌کنه، واقعاً چه باید بکنیم؟ شما ببینید که تیم‌های آسیایی در بحث پایه چه دارن می‌کنن. امروز من یه خبری خوندم در مسابقات زیر 17 سال آسیا تیم تاجیکستان فکر کنم 33-0 31-0 با یه همچین نتیجه گوام رو برده. حالا درسته گوام تیم ضعیفیست، اما نشون میده که تیم‌های آسیایی تو رده‌های پایه چه دارن میکنن و ما همچنان بسنده کردیم به یک سری بازیکنانی که دیگه کم کم دوران فوتبالشون داره تموم میشه. آکادمیامون همچنان، این که ما سالهاست داریم راجع به آکادمیای فوتبال صحبت میکنیم، بازیکنسازی، کارخانه بازیکنسازی در باشگاه‌های ما تعطیله و همچنان داریم به همین منوال پیش میریم و یک سری بازیکن حالا خارجی نه چندان درجه یک رو هم میریم میاریم، بعضیاشون خوبن بعضیاشون کیفیت ندارن و نتیجهش این میشه که ما الان در هفته سوم لیگ نخبگان وضعیت دو نمایندمون اینه و در لیگ دو هم که فقط تراکتور فعلا شرایط خوبی داره. راجع به این موضوع بیشتر میخوایم صحبت کنیم و ببینیم که شرایط چگونه باید باشه. در
درود بر شما آقای واریزاده عزیز. خب من این نکته رو هم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض کنم که سهمیه دو سال آینده لیگ نخبگان ما 1+1 هست، یعنی این 2+1 که امسال داشتیم قطعا 1+1 خواهد بود و با این وضعیت از 3 سال، یعنی در واقع 2 سال بعد باید منتظر حتی یک تک سهمیه هم باشیم اگر در واقع تیم هامون سر و شکلی به خودشون ندن. با این مقدمه بریم سراغ مهمان بسیار عزیزی که در این لحظه راجع به موضوعی که آقای واریزاده عزیز فرمودن می‌خوایم باشون صحبت کنیم، استاد جلال چراغ‌پور که دیگه کاملا معرف حضور علاقمندان ورزش به ویژه رادیو ورزش هستن. استاد چراغ‌پور درود بر شما، شبتون بخیر باشه.
منم خدمت شما جناب چراغ‌پور سلام عرض می‌کنم، خوشحالم که در این برنامه در خدمتتون هستیم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت دوبار عزیز و گوش می‌دادم صحبت شما رو، واقعا عالی بود.
ارادت داریم
دست بفهم
دست پس میدیم آقای چراغ‌پور خدمت شما. من خواهش میکنم که ما بارها و بارها راجع به وضعیت فوتبالمون، تیم ملیمون، تیمای باشگاهیمون با جناب علی در همین برنامه و در برنامه‌های دیگه صحبت کردیم، از نظرات ارزشمند شما هم ما هم شنوندگان عزیز مطلع شدن و باز هم میبینیم آقای چراغ‌پور در داره به همون پاشنه میچرخه و شاید بدتر هم شده، یعنی وضعیت بهتر که نشده، ما هر سال میبینیم شرایط داره بدتر میشه. واقعا چه باید کرد؟ نظر شما چیست به عنوان یه فرد فنی و خبره در این امر؟
عرض کنم که من واقعا با دقت این بازی‌ها رو نگاه میکنم، نه اون بازی‌ها رو، بازی‌های تمام بازی‌هایی که پخش میشه بالاخره قابل دسترسی است برای ما. به طور مثال یه مثال اول بزنم، من رئال مادرید رو نگاه می‌کردم چند شب پیش.
بله.
و با یک حادثه عجیب مثلا این دو گل قبول کرد، بلافاصله گل خورد و جوری هم بازی داشت پیش می‌رفت. خب رفتن رختن برگشتن 4 تا نمیدونم 5 تا به هر حال کام تونستن زدن. چیزی که اونجا عوض شد این شد که بازی از بازی فرد به تحلیل استراتژیک انجامید و بازی که اصلا به چشم نمی اومد که اینا بتونن اون بازی رو به اون شکل ببرن ورق برگشت. یک بار دیگه ثابت شد به ما، به همه کسایی که فوتبال رو تعقیب میکنن، فوتبال رو تعقیب میکنن یعنی گیم رو تعقیب میکنن. اونایی که گیم رو تغییر میدن، اون چیزی که گیم رو به وجود میاره، اون استراتژیه. استراتژی یعنی اوردرهایی که از بیرون سوار میشه بر روی حرکات بازیکنها. وقتی ما فوتبال خودمون رو نگاه میکنیم میبینیم اساسا فاقد استراتژیه، یعنی ما چیزی، یک صحنه نیست که ما مثلا به عنوان مثال ببینیم که یه صحنه 5 دفعه یه جور تکرار میشه، یعنی یه 3 نفر یا یه 2 نفر یا یه 4 نفر یه کاری رو 2-3 بار یه جور انجام بدن و و معلوم بشه که این دستوره، این تمرین شده است، این اوردره، این استراتژیه. این یک. بیشتر نمیخوام وقتتون رو بگیرم، این وقت شنوندگان شما رو میخوام برسم به همه موضوع.
بله.
پس این فوتبالی که ما داریم نگاه میکنیم تمامش، یا حداقل میتونم بگم 95% ما حرکات خود تأسیس کرده یه بازیکن ها رو نگاه میکنیم. هر بازیکنی خودش به فکر اینه که یه جوری با توپ بازی کنه، در حالی که در فوتبال روز دنیا الان داریم نگاه میکنیم میبینیم بازیکن ها در خدمت اوردرهای تیمی هستن. این اوردر تیمی که میگیم اوردر، دستور، استراتژی، یا استراتژی یعنی راه برد دراز مدتی که گفته میشه برای یک بازی یا یک هافتین یا یک گونه از بازی یا یک حادثه از بازی. ما چه حادثه اتفاق میفته همون بازی رو میکنیم، چه حادثه اتفاق نمیفته همون بازی رو میکنیم. و جالبه که
یعنی منظورتون اینه که استراتژی رو تغییر نمیدیم،
اصلا استراتژی نداریم.
بله.
مسئله اینه. ما وقتی به اون میگن مثلا تو الیت ها دارید بازی میکنید، همون بازی رو میکنیم که تو دست دوهاش بازی میکنید. در نتیجه اونجا همون اتفاقی میفته که این ور میفته. مربی های خارجی هم وقتی وارد به اصطلاح جریان فوتبال ما میشن، این مربی های خارجی به اندازه پیچیدگی فکریشون قیمت دارن، به اندازه پیچیدگی فوتبالشون تو جامعه فوتبال شهرت پیدا میکنن. خب ما به قول معروف هر چقدر که هزینه بکنیم معادل اون تکنولوژی به خدمت ما میاد. در نتیجه میبینیم مربی داره خودشم فوتبال رو همون جوری نگاه میکنه که من و شما داریم نگاه میکنیم، دوربین نشونش میده. اون نشان دادن کارگردان برنامه که مربی تیمو نشون میده، صورتشو نشون میده، بازخوردشو نشون میده، به زبان تکنولوژی و هنری به ما میگه اینم مات شده، اینم مونده. پس این پیچیدگی فوتبال، حالا برگردیم سر صحبت جنابالی. ما درسته پایه هامون هیچ کاری براش نمی کنیم، اما برای کلاس های مربیگریمون هم کاری نمی کنیم. الان جنابالی یا هر فرد دیگری برید ورق بزنید درس هایی که توی مربیگری آ و بی و سی و دی و اینا می دن، ببین اصلا کلمه به نام استراتژی وجود داره که بخوان حالا بگن 15 تا استراتژی دفاعی وجود داره، 13 تا استراتژی دفاعی وجود داره، 13 تا استراتژی حمله. این 13 تا یک کتاب تشکیل میده. اون کتاب اصلا از طریق AFC صادر نمیشه به جایی. AFC اصلا خود AFC عقب افتاده. اونه هم که ببینید فوتبال مدرن رو بازی میکنن، میرن مدرنیتر رو تزریق میکنن به فوتبالشون. آدم وقتی نگاه میکنه حرکات تیمو در قبال حرکات ما، مثلا کریستیانو رونالدو دیشب پریشب با پشت پاش پاس میداد این ور اون ور، اما اون پشت پا آدمی وجود داشت که داشت اونجا حرکت بدون توپ میکرد.
بله.
خب ما تو فوتبالمون اگر دو دفعه توپو به جلوی طرف پاس بدیم، به فضای جلوش پاس بدیم، اعتراض میکنه میگه بده به خودم. بده به خودم یعنی قابل پیشبینی هست، بعد استوب کنه، بعد سرشو بالا کنه، بعد نگاه کنه، اینا همه میشه زمان. حالا اگر شما بازم عرض میکنم خدمت شنوندگان خوبمون و جناب‌عالی و همه کارشناسا، اگر دیشب فوتبال بارسلونا نگاه میکردین با تیم مقابل، میدیدین اصلا فرصت اندیشیدن دیگه نیست.
دقیقا
الان کل تیم داره 10 در مقابل 10 من تو من، و آنچنان فشاری الان منطقه پرس دیگه یک سوم جلو نیست، همه یه بازی رو نمیتونید بازی کنی. وقتی میری از اون عقب بیلدینگ آب بکنی از جلو میبندن، وقتی میای میانه پرس میانه است، وقتی میری حمله اصلا اجازه نمیدن. سن فوتبال به شدت پایین اومده. خب سن رو که تغییر نمیدی، بازیکنهای محسن که تو لیگمون هست، تو لیگمون تا 36 سال 37 سال، الان اون شیمبا 40 سالش داره تو فوتبال ما بازی میکنه، الان 15 سال ایرانه، 12 سال ایرانه. خب یه جایی به این خوبی گیر آورده، یعنی اگر از اون سریع تر بازی کنیم مجبوریم، یعنی میتونیم بازنشستش کنیم. خب من وقتی میبینم 34 ساله همون فوتبالی میتونم بازی کنم که مثلا 17 ساله هم همون رو بازی میکردم، در نتیجه سرعت بازیمون پایینه، سن بازیکن ها پایینن، دانش در گردشمون اصلا از حیز انتفاع ساقطه، قسمتی از فوتبال رو اصلا تعبیر نگرفتیم، اصلا نداریم دست بدیم، کوچینگشو نداریم، مدرسشو نداریم، تدریسشو نداریم، کتابش هم نمیذاریم وارده. حالا باز من یه چیز دیگه بگم خدمتتون، حالا اگر سوالی باشه در خدمتم. من یه مدت خیلی کمی کاندید شدم برای کمیته آموزش مجددن، این حالا چند سال پیش، نه 22 سال پیش، نه همین یکی دو سال پیش، اونجا یه کمدی بود، من اینجوری بر حسب به اصطلاح آگاهی نمیدونم کنجکاوی باز کردم، خدا میدونه کتابهایی بود از فیفا، اینترنشنال کوچینگ کورس پارت 1 نوشته بود روش.
بله.
هنوز دورش نوار بود،
یعنی بازش نکرده بوده.
به خدای محمد قسم دور کتاب نوار آبی و قرمز بود، بس زرد بسته بودن، کتاب هنوز اون نواره رو قیچی نکرده بودن، باز کنن ببینم بابا این توش چی نوشته.
تازه اون پارت وان مال احتمالا چند سال پیش هم بوده.
بله، پارت وان مثلا 2000.
بله،
هنوز دست نخورده بود. خب وقتی که با هیچی میشه مدرس بشی و وقتی با هیچی میشه مشهور بشی و وقتی با هیچی میشه مربی بشی و وقتی فوتبال تموم میشه با هیچی باز میتونی مربی بشی، خب دیگه اینجوری میشه دیگه. حالا از کجا میخوایم درست کنیم این سر نخ، این به اصطلاح این چی میگن سازه، این بافت اولیش کجاست من بگیرم بشکافم؟
آقای چراغپور عزیز ببخش، من یه سوالی برام پیش میاد، چون فهمودید که با هیچی مربی میشن، الان تیمای پرسپولیس و سپاهان حداقل مربی خارجی دارن دیگه، حالا اینکه چه کیفیتی دارن شما باید به ما کمک کنید. آقای در واقع گاریدو از یک مکتبی اومده که مکتب روز فوتبال دنیاست، آقای مرایس هم به هر حال کارنامه بدی نداشته قبلا، حالا درسته که در سپاهان خیلی مورد انتظار عمل نکرده، اینا که دیگه مربی خارجی دارن که آقای چراغپور، اینا پس چرا نتیجه نمیگیرن؟
اونا عرض کردم خدمتتون، ابزاری که حوادثی که در اون فوتبال ماست یه مؤلفه نیست. الان ما میگیم مثلا بیاییم با مربی حلش کنیم، آره دیگه، الان سوال شما اینجوری میشه.
بله.
اونا چرا با مربی هم حل نشده؟
بله.
اونجا یه توی تئوری های فوتبال یه صحبتی هست، میگن که players available، چی داری از نظر بازیکن، دسترسی به چه بازیکناییه.
بله.
ما بازیکنای فوتبال ما از لحاظ لول درک استراتژی بازی، اونا وقتی که وارد این محیط میشن باید تمام ابزار خودشون بسازن. حالا من یه مثال دیگه براتون بزنم، ببینید، من یه بار مربی تیم ملی بودم، یکی از بازیکنا این میگرفت از فاصله 35 سانت میتر رو در بازی، این سانت رو توی کتاب های تئوری فوتبال میگن ایژین کراس، یعنی سانت آسیایی. حالا من فرض کنید خونده بودم یا کلاس رفته بودم یا چیزی به گوشم خورده بود که آقا بریم جلوتر سانت کنیم، بشه مثلا سانت اروپایی، بریم عبور کنیم برسیم مثلا به 15 متری در عرض از پهلو پا. وقتی رفتیم این کار کنیم دیدم همه اون سانت ها میره پشت دروازه. بعدا متوجه شدم که اون کسی که در حرکت و با اون سرعت، مثلا کارواخال، مثلا اینایی که با اون سرعت میرن اون بغل سانت میکنن، یا وینیسیوس جونیور که با هر جای پاش میزنه سانت میکنه، اون این نیست که فقط دوست داشته باشه بزنه، بتونه بزنه، این چهار سر ران عضله اضافه اون سر رانش داره که توپ فوتبال وزنش به قدرت اون عضله میاد که او وقتی میزنه این توپ هر جوری میخواد، چه این سوین چه آف سوین، یعنی چه گردش داخلی چه گردش دوران داخلی، دوران بیرونی توپ سانت میشه. حالا ما وقتی از فوتبالیستمون میریم اون عضلاتو ببینیم یا از امید مثلا تو امید تو جوانان و بعدن میبینیم اصلا همچین عضله ساخته نمیشه، ندارن که برن جلو کراسو از نزدیک، در نتیجه کراسو از دور میزنن. حالا برگردیم سر موضوع، ما وقتی کوالیتی کوانتیتی بازیکنامونو میسنجیم اونجاست که جا موندیم، اونجا جا موندیم. وقتی هم که دیگه ما حالا دیگه رای دور نریم، کیروش رو آوردیم 8 سالم موند، اما ابزاری برای تفکر نصف نیمه خودش درست کرد، نه اینکه به تدریخ کنه به درون فوتبالمون. او 20 نفر رو برای کار خودش انتخاب کرد که آخریاش هم داره تموم میشه. در نتیجه این سوال جنابالی درسته، وقتی مربی میاد، وقتی میچرخه میاد نگاه میکنه، هی روز به روز تحلیل میده و میرسه به جایی که میبینه پلیز اویلیبلش ناقصه. اگه باهاشون هم صحبت بکنی میگن که کپیسیتی ظرفیت فوتبال اینجا پایین اومده، اینجا ظرفیت پایین اومده.
بله آقای چراغ‌پور، این توانایی، حالا همین اویلیبل پلیر، اویلیبل توانایی بازیکن که شما میفرمایید، این نکته بسیار مهمی است. حالا من دارم فکر میکردم در زمانی که شما صحبت میکردید، ما دیگه الان سالهاست بجز الان مثلا مهدی طارمی که اونم سالهای آخره دیگه شاید فوتبالش باشه، ما دیگه در سطح یک اروپا واقعا دیگه بازیکنی نداریم. یه زمانی حداقل 4-5 تا داشتیم توی تیمای مطرح اروپا داشتن بازی میکردن، الان دیگه همه در واقع منحصر شده به امارات و حالا شاید روسیه و نمیدونم این کشورهایی که حالا زیاد هم مطرح توی فوتبال نیستن. فقط الان ما طارمی رو داریم، جهانبخش هم که دیگه الان مدتی تیم نداره. شاید به همین دلیل این توانایی ها دیگه داره میاد پایین، ما بازیکنی دیگه نداریم که بفرستیم به سطح اول فوتبال اروپا. و به قول شما درست میفرمایید، وقتی مربی میاد با یه تعداد بازیکنی که تواناییشون در یه اندازه، حالا نمیگم پایین، در یه اندازه محدودیه، مجبوره با همینا کار بکنه، خب دیگه نمیتونه شق القمر بکنه که مجبوره با همینا بالاخره بسازه. حالا یه سری تفکرات و دانش داره تزریق بکنه به تیم، یه 4 تا نتیجه را ممکنه بگیره، اما وضع همینه که هست. نمیدونم نظر شما چیه.
دقیقاً ببینید الان در دنباله صحبت جنابالی و این چیزی که داره پیش میره، گفتمانی که داره پیش میره، الان فرض کنید من و شما شدیم مربی یه تیمی، میخواییم بگیم که آقا سرعت بازیتون پایینه.
بله.
بعد میگیم سرعت بازی چیه؟ میگن pace of the game، نه pace of play، سرعت این که بگیرن و در قالب گیم سرعت بره بالا، یعنی تاکتیک های 3 نفره، 2 نفره، 3 نفره، 4 نفره رو به سرعت با تجزر با بدون نگاه کردن و و و سرعت بازی، پاس به عقب کم بشه، پاس به عرض کم بشه، هر توپی رو بلافاصله به عقب پاس ندن، همه اینا رو. بعد میخوایم اینا رو درست کنیم، مثلا به تیممون بگیم، مثلا من الان فرض کنم آقا شما انقدر صحبت میکنید، بیا این گوی یا این میدان، بیا برو یه تیم درست کن سرعت بازیش زیاد بشه. میگم باشه، میرم سرعت بازی درست کنم. خب میبینم که همون اولش که کنترل میکنن توپ پاشون جدا میشه، پس باید برگردم کنترل رو درست کنم. بعد میبینم همون اول که اولین تکلو که میرن خودشون رو میندازن، میگن آسیب خوردی، پس باید برم آمادگی جسمانیشون رو درست کنم. بعد میبینم که میل به دویدن سرعتی، اولین سرعتی که میرن پشت رونشون رو میگیرن، پس باید برم نمیدونم بدنسازی و عضلسازی. بعد میبینم من باید 10 سال بیام عقب. درسته داریم اینطوری به این سرعت حرف میزنیم، رو کاغذ حرف میزنیم، اما اگه بریم اجرا کنیم میبینیم برای یکیه که اینا اون یک مرحله خاصی داره که عضله، طول عضله، نمیدونم تاندون، لیگامنت، حرکات انفجاری، تغذیه، رفت عقب میبینیم. به ما سالهاست که فوتبالمون رو گذاشتیم زمین، کجا؟ اونجایی که حتی با بهترین مربی حالا آقای کیروش هم حتی تو آسیا نتونستیم مقام بگیریم.
بله.
یاد اون میره.
بله.
خب پس موضوع خیلی وقتی که کفگیر تایپی خورده، ما یه وقتی کریم باقری از 40 متر گل زد، مهدی فروزاده به عربستان از 45 متر گل گلی زد
مهدوی کیا به چین زدن،
چه مهدوی کیا، اون فرح حمید استیلیک و کوشن، اون گونه هایی از بازیکن های ما که تو ابزار فوتبال جهانی تعیین کننده بودن دیگه اونا نداریم. اگه یکی دو تا این برابر هستن جزئی از ابزار داخل زمین، اونم نه در جریان فوتبال جهانی، در فوتبالی که دیگه اون خود اون فوتبال هم جزء 3 و 4 به اصطلاح چیز حساب میشه، ما یه ابزار